ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان، ما زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که عملی دیروز بر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در کابل که بیش از 10 ساعت دوام کرد، 4 کشته و حداقل 10 زخمی به جا گذاشت. در خبرهای جهان میشنوین که پلیس پاکستان گفته انفجار یک سلندر گاز در یک بس حامل شاگردای مکتب صبح امروز باعث کشته شدن حداقل 17 طفل در شرق پاکستان شد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواست چون شنیدین، ولی نخواست همکارم جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. قماندانی امنیه کابل میگوید که یک حمله کننده انتحاری پیش از حمله صبح امروز در شاهشهید کابل کشته شد. در حمله روز گذشته طالبان بر دفتر بین المللی مهاجرت در شهر کابل 4 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. و پلیس پاکستان میگوید انفجار یک سلندر گاز در یک بس حامل شاگردان مکتب باعث کشته شدن حداقل 17 طفل در شرق پاکستان شد. قماندانی امنیه کابل میگوید که یک حمله کننده انتحاری پیش از حمله صبح امروز در شاهشهید شهر کابل کشته شد. حشمت الله استانگزی سخنگوی این قماندانی بر رادیو آزادی گفت که این فرد میخواست که با واسکت و مواد انفجاریش در شهر کابل حمله کند، اما قبل از این کار در داخل خانه مواد همراهش منفجر شد و تنها خود حمله کننده از بین رفت. آقای استانگزی میگوید که تحقیقات در زمینه جریان دارد. در حمله روز گذشته طالبان بر دفتر بین المللی مهاجرت در شهر کابل 4 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. جنرال داود امین، معاون قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده های این رویداد 3 ملکی و 1 سرباز افغان شامل می باشد.
بالا می ارقام آخری ما این صبح ما 4 نفر شهید داریم که 3 نفر شهیدای ما، البته یک نفر دختره که 6 سال است، یک سرباز است، 2 نفرم ملکی هستند و 4 نفر انجاری بوده از بین رفته و 3 ما به تعداد 13 نفر زخمی داریم.
حوالی ساعت 5 روز گذشته 4 تن از حمله کننده های انتحاری بر یک دفتر سازمان بین المللی مهاجرت به نام IOM در قلب کابل حمله کردند. سفارت امریکا در کابل امروز با نشر اعلامیه این حمله را تقبیه کرده و به بازماندگان قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. این دومین حمله ظرف یک هفته بود که در کابل صورت گرفت. بار قبلی در سرک دوم شاهشهید شهر کابل در اثر یک حمله انفجاری 15 تن کشته و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. یک سرباز امنیت ملی در قریه ینگ خلای ولسوالی خانقای ولایت جوزجان به قتل رسید. عبدالمنان رؤوفی، سخنگوی قماندانی امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این سرباز پس از این که 11 بجه شب گذشته از کارش به سوی خانه می رفت کشته شده است. وی میگوید که تحقیقات در زمینه جریان دارد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 54 افغانی و 95 پول، 1 یورو 70 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 82 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید انفجار یک سلندر گاز در یک بس حامل شاگردان مکتب باعث کشته شدن حداقل 17 طفل در شرق پاکستان شد. محمد رشید، یک افسر پلیس، گفته است 7 طفل دیگر نیز در این حادثه که صبح امروز رخ داد زخمی شدند. این رویداد در حومه شهر گجرات هنگامی رخ داد که شاگردان سوار در این بس راهی مکتب بودند. گجرات در 200 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد موقعیت دارد. انتظار می رود اپوزیسیون سوریه که در تبعید به سر می برد امروز در ترکیه برای آخرین روز جلسه کند. ائتلاف ملی سوریه در استانبول روی این مسئله بحث میکند که آیا با اعضای رژیم بشار الاسد وارد مذاکره گردد یا نه. ایالات متحده و روسیه به هدف ختم جنگ دو ساله سوریه برای انجام مذاکرات صلح تاکید دارند. در این جنگ حداقل 80 هزار نفر کشته شدند. روسیه و آمریکا امیدوارند در ماه جون یک کنفرانس صلح برای سوریه را راه اندازی کنند. روسیه دیروز گفت حکومت سوریه در اصول پذیرفته است در این کنفرانس صلح شرکت کند. ائتلاف اپوزیسیون سوریه در استانبول گفته است احتمالاً در این جلسه شرکت خواهد کرد. مقامات روسی و آمریکایی گفتند قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیش سرگی لاوروف به روز دوشنبه در پاریس ملاقات خصوصی نموده روی راه‌های نزدیک ساختن جوانب مختلف درگیر در سوریه صحبت کنند. و رئیس جمهور فدراسیون مسلمانهای کروات بوسنیا که ماه گذشته به اتهام فساد دستگیر شده بود از قید رها شد. محکمه قانون اساسی بوسنیا دیروز فرمان داد که ژیفکو بودیمیر و 4 تن از دستیاران وی که به عین اتهامات دستگیر شده بودند فوراً بازداشت شوند. دستگیری بودیمیر و 19 تن دیگر به اتهام فساد که در اواخر ماه اپریل صورت گرفت بزرگترین قضیه فساد در بوسنیا بعد از استقلال آن کشور حدود 20 سال پیش بوده است. از توجهتان تشکر.
ساعت 11:06 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حمله دیروز در کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند.
ما 4 نفر شهید داریم که یک نفر دختره که 6 ساله است، یک سرباز است، 2 نفر ملکی هستند.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید حمله دیروز طالبان بر دفتر این سازمان در کابل بر فعالیت آنها تأثیر نخواهد گذاشت. آیا حمله دیروز در کابل نمایانگر نیرومند شدن طالبان است؟
شما فراموش نکنین که یک اردوی به قدرت اردوی پاکستان و حتی یک اردوی به قدرت اردوی هند هم دم روی جنگ های گوریلایی را گرفته نمیتونن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، یک حمله کننده مظنون انتحاری که امروز میخواست حمله را در کابل انجام بده در منطقه شاشهید کابل از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شد. این حادثه درست چند ساعت بعد از حملات انتحاری صورت گرفت که و البته حملات انتحاری و درگیری های چند ساعتی عصر و شام دیروز در این حادثه چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی افغان در مورد حملات دیروز صبح امروز به ما معلومات دادن، البته معلومات دقیق که جزئیات بیشتری معلومات از همکارم جمشید عبیبزاده مشنوین. آقای عبیبزاده سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات تازه را بدین.
باز هم سلام به شما. قسمی که قبلا هم گفتیم 4 تن از حمله کننده های انتحاری دیروز بر دفتر بین المللی مهاجرت در شهر کابل داخل شدن و آخرین گزارش ها از آمار تلفات این حمله می رسانه که 4 تن در این حمله کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنی کابل صبح امروز در صحبت با ما گفت که در این حمله 3 ملکی و 1 سرباز افغان هم شامل می باشند در جمع کشته شده ها، و ایر هم گفت که بیشتر از کسایی که در این حمله زیان دیدن افراد ملکی بودند. همچنان سفارت امریکا امروز صبح اعلامیه را نشر کرد و این حمله را تقبیح کرد و گفت که با قربانیان این رویداد ابراز همدردی دارند و همچنان گفتند که نیروهای افغان توانایی ای را دارد تا از کشور و مردم خود تأمین امنیتشان برقرار بکنند. و این در حال است که شماری از کارشناسا انتقاد دارند که چرا نیروهای امنیتی نمیتونند که جلو آمدن این حمله کننده را به شهرهای کشور بگیرند. قسمی که پیشتر هم شنیدین قماندانی امنی کابل گفته که یک حمله کننده انتحاری پیش از حمله صبح امروز در شاشهید شهر کابل هم کشته شد. این حمله به گفته حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی حمله کننده میخواست که در شهر کابل ای که تا حالا مشخص نشده که در کدام منطقه میخواست حمله ای را انجام بده، اما قبل از این که به این کارش موفق شود در داخل خانه ای که به سر میبرد مواد همراهش منفجر شد و این حمله کننده از بین رفت. بله،
با تشکر از شما جمشید حبیبزاده. حال به مصاحبه شما که با داوود امین معاون قماندانی امنی کابل انجام دادین و ازش در مورد رقم دقیق و البته ارقام اخیر تلفات حوادث دیروز پرسیدین. به این مصاحبه گوش میتیم و از زبان خود آقای امین میشنویم که در حوادث دیروز چی تحولات صورت گرفت.
بفرمایید جنرال صاحب، در مورد آخرین آمار تلفات حمله دیروز طالبان در شهر کابل بگوین. چه تعداد از افراد ملکی و نظامی در این حمله کشته و زخمی شدند؟
والا می ارقام آخری ما اینیم صبح، ما 4 نفر شهید داریم که 3 نفر شهیدای ما، البته یک نفر دختره که 6 سال است، یک سرباز است، 2 نفر هم ملکی هستند و 4 نفر انجاری بوده از بین رفته و ما به تعداد 13 نفر زخمی داریم. از افراد پلیس 13 نفر در بین از افراد پلیس است، آدمی 13 نفر، 5 نفر زخمی است و دیگرش ملکی.
خب جنرال صاحب، این حمله کننده ها چطور توانستند که داخل شهر شوند و این حمله را انجام بدن؟
اصلا خود برادر دشمن به تکتیک‌ها مختلف و راه‌های مختلفی که داره، یا داخل شهر میشن یا اتمیز که این توسط واسطه یا موتری که در بدست دستشان است یا تماما به یک موتر میان و داخل شهر میشن. فقط او به مشکلی که وقتی که گروه های کشو او پردیسی ما هم امیر بعدن کش میکنن و گرفتار میکنن، اینا همونطور یک نفر آورده میشه و ملبس میشه و بس تنظیم میشه در نقاط نزدیک ساحه مطلوبی خود که هدف دارن حمله میکنن.
تشکر جنرال صاحب. در مورد هدف اینا گزارش های زد و نقیز نشر شد، هدف مشخصشون کجا بود؟
فقط مطلق همی دفتر آیم بوده و یا فقط وقتی که داخل همی دروازه عقیبی آیم اینا انتحار میکنند موزره یا دیگاه داخل میشه، مگر همی خود گاردای آیم سخت مقاومت میشن نیسته که دوباره نمیتونن داخل آیم شوه، همین خانه های ملکی دفاتر ملکی که در پیشوری دفتر آیین بوده به اینا میرن، از یک خانه به دیگه خانه به این شکل میخواه که مو نقطه آیین تحت آتش خود داشته باشن، اما بازا مونا نمیتونن تحت ماسره میرن، ماسره پولیس میرن و از بین میرن.
خب جنرال صاحب، این حمله چند ساعت ادامه یافت و چی وقت خاتمه پیدا کرد؟
تقریبا ساعت 5 دیگر بود که شروع شد و ساعت 11:30 بچه‌ای فقط ختم شد.
خب در مورد آغاز این حملات جنرال صاحب چی میگن؟ در ماه جاری تقریبا چندین حمله در شهر کابل صورت گرفت، به نظر شما هدف شدت حملات و افزایشش چی هست؟
یکی خوب علی زمستان گذشته و اونا هم برای حملات خود بلخصوص در شهر کابل اینا کوشش دارن که حملات خود انجام بدن. دیگه خوب هدف دشمن معلوم است که اینا به خاطر بی‌نظمی و به خاطر غیر امنیتی نشان دادن شهر و یا مقاصد دیگر سیاسی که اینا دارن که ما مربوط به ما نمیشه، هدف ازا مشخص است.
داوود امین معاون قماندانی امنی کابل بود که در مورد ارقام دقیق حملات دیروز انتحاری در شهر کابل به ما امروز صبح معلومات داد.
زندگی
یه مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، در رابطه با حملات دیروز طالبان در قلب شهر کابل یک سوال اساسی مطرح می شود و ای که طالبان چقدر نیرومند هستند. همکار مصطفی صدیقی این سوال در مصاحبه تلفنی خود با احمد ادریس رحمانی، یک تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده.
از نظر من نشان میده که طالبان کماکان توانایی را که در سالهای گذشته از خود نشان دادن هنوز حفظ کردن. منطق جنگ گوریلایی به شکلی است که هر قدر کوشش کنین 100 بار هم اگر چانس پیدا کنن، یک بار پیدا کنن، بازم عین موثریت سر از هان اومداره مثل که 100 بار حمله کنن.
حالا که تبل خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 روزمره به صدا در آورده میشه، طالبان در چه حد میخواهند توانایی نیروهای امنیتی افغان را آن هم در قلب کابل بیازمایند؟
تست کردن قوتهای نیروهای افغان در جبهات جنگ و در ولایت ها هم امکان دارد. اونا وقتی بالای کابل حمله میکنن، همیشه هدفشان جامعه بین المللی خصوصا امریکایی است که برشان بگه که بعد از شما ما قدرت هستیم، بهتر است که ما معامله گپ بزنیم. همیشه حمله بالای کابل از این بیشتر معنا نمیده. برای اونا حمله کردن بالای کابل خیلی ساده نیست، بسیار مشکل است، ولی تمام هدفشان رساندن پیام بر امریکایی هاست.
جناب رحمانی، شما که در بخش نیروهای امنیتی افغان تحقیق هم کردید، توانمندی نیروها را ارزیابی کردید، تا به همین حمله دیروز دیده میشه که تلاش های صلح به جای نرسیده. کوتا شما تا رسیدن به سال 2014 چه تحلیل داره؟
آنچه من پیوسته تحقیق میکنم، قوت و ظرفیت در نیروهای امنیتی افغانستان پیوسته و شکل سرسام‌آور در حالت ازدیاد است. منتها فراموش نکنین که یک اردوی به قدرت اردوی پاکستان و حتی یک اردوی به قدرت اردوی هند هم دمروی جنگ های گوریلایی را گرفته نمیتونن. جنگ های گوریلایی منطقی هست که با قدرت conventional war یا قدرت به اصطلاح جنگی نظامی تان هیچ بر از او ارتباط نداره. این حمله فقط با استفاده از یک غفلت حمله میکنن و عین تاثیر بالای روحی ما میگذارن مثل که یک جنگ بزرگ باخته باشین. از او خاطر این دو مسئله را نباید با هم به اصطلاح اشتباه کرد، ولی اگر قرار باشه ما منتظر ازی باشیم که صلح در افغانستان بیه، باید یکی از این دو حالت داشته باشیم و برای مو آمادگی. پروسه صلح افغانا با طالبان یک پروسه متفاوت از یک پروسه صلح جامعه بین المللی با طالبان خواهد بود.
ادریس رحمانی، کارشناس امور سیاسی افغان، بود.
مسکن روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره، این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
شمار از باشنده های کابل از افزایش فروش ادویه بی کیفیت در روی جاده ها شکایت دارند. اونا میگن ادویه هایی که در روی جاده ها به فروش میرسن تاریخ دیر شده و بی کیفیت هستن. شمار از ادویه فروش های سیار میگن که اونا هر نوع دوای مورد نیاز مردم به فروش میرسانند. در این حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که فروش دوای خودسر در کابل آله کاهش یافته. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
برخی از باشنده های شهر کابل از مقامات مسئول می خواهند تا از فروش ادویه بی کیفیت در روی سرک ها جلوگیری نمایند. آنها می گویند دواهایی که به گونه سیار در برخی از نواحی شهر کابل به فروش می رسد، تاریخ آن گذشته و برای صحت مضر می باشد. آنها از وزارت صحت عامه می خواهند تا مانع فروش این دواها گردد. به صدای دو تن از آنها گوش می دهیم.
محمد نظیر کی از باشنده ولایت کابل هستم. من از یک شهروند کابل، من نصیحت به برادرای خود میکنم، این دوایی که فروخته میشه تاریخش میاد نداره، کوالتی نداره که مثلا بر صحت انسان مفید باشه. از واسه که فایده کنه بر صحت انسان، بهتر دگام زیاتر نقص میکنم.
نه، من اصلا سه برادری به ضرر جامعه هستم. این دوایی که هست کلش همش کی است تاریخ تشلا میباشه، دواخانه ویسون میکننش، بازیا میگیرن میارن، دوا غیر قانونی است، مردم از استفاده نکنن.
در همین حال شماره از دوافروشان سیار در صحبت با رادیو آزادی گفتند چون دوا در دواخانه ها بدون نسخه دکتر به فروش نمی رسد، به همین دلیل مردم می توانند از اینجا دوای مورد نیاز خود را بدون داشتن نسخه دکتر به دست بیاورند. یک تن از دوافروشان در مورد چنین می گوید:
اسم مزردی باشنده شهر کابل. دست فروشی می دوای پسیل سابون می دوید. و دوای خونه اینا رو مزرد یک نفر بره و دوای تقویه بطه برش نمیتا. او رو می شود که کارمان نباشه اگرمز نباشه. اینجا که هر که نکشته کسی که این سابون می گره هر که می فروشن می خوره.
قبل از این رئیس جمهور کرزی نیز در یک بیانیه رادیویش از مردم خواسته بود تا از استفاده ادویه های خودسر و بدون مشوره دکتر جلوگیری نمایند. این شکایت در حالی از سوی مردم مطرح می شود که وزارت صحت عامه از اقداماتش به هدف جلوگیری از فروش ادویه بی‌کیفیت خبر می دهد. مقامات این وزارت می گویند با آنکه جمع‌آوری ادویه فروشان سیار کار مشکل است، اما میزان فروش این دواها نسبت به گذشته تا حد کاهش یافته است. دکتر احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
اونایی که سرسرک ادویه را میفروشن، اونا هم کنترل کننده وزارت صحت عامه قوانین بررسی حتی یک چیز را اجازه نمیده، مگر کنترل از در بازار یکم مشکل است به خاطری که مردم سیار هستند. اما وزارت صحت عامه تلاش بسیار جدی کرده تا 8 ماه اخیر دستفروش ها هم کمتر شده نسبت به سابق. مجازات بسیار زیاد از زمان فرمان شماره 45 رئیس جمهور، یک تعداد زیاد دواخانه بسته شده در پالیش، کسایی که دستفروش بدن اونا هم منع شدن از فروش ادویه.
مردم عام میگویند این دواها از مدت 20 سال بدین سو بالای تپنگ ها در مناطق پرازدحام شهر کابل مانند پل خشتی، سرای شمالی، پل باغ عمومی به فروش می رسد. به گفته آنها مقامات مسئول تا اکنون به خاطر جلوگیری از فروش چنین دواها اقدامات جدی را روی دست نگرفتند. آنها میگویند بیشتر کسانی از این دواها استفاده می نمایند که اقتصاد ضعیف دارند. شماری از دکتران نیز بدین باورند که استفاده از این دواها نه تنها درد مریضان را کاهش نمی دهد، بلکه عوارض جانبی نیز در قبال دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت ایران بر انتخابات ریاست جمهوری نزدیک دو کشور آمادگی لازم گرفته. ایران با تقویت جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی، اختلال در اینترنت و راه‌اندازی واحدهای مخصوص به هدف جلوگیری از نارامی‌های مشابه سال 2009 تدابیر لازم را اتخاذ کرده. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از مقیم نائب مشنوید.
جمهوری اسلامی ایران واضح ساخت که از نافرمانی های چشم پوشی نمی کند که بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور رخ داده است. ایران مطابق پلان برای اطمینان از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 میلادی تدابیر موقت را اتخاذ کرده است. مقامات ایرانی در ماه‌های اخیر گفتند مظاهرات، نارامی‌ها و آشوب‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی و در قبال آن نیروهای سیاسی سازماندهنده را تعامل کرده نمیتون. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از انتخابات سال 2009 میلادی به این سو، عمه اپوزیسیون سیاسی با حاشیه رانده شده، رهبران مهم آن مانند مهدی کروبی و میر حسین موسوی در منزل تحت نظارت قرار دارند و احزاب اصلاح طلب از اشتراک در این رقابت های انتخاباتی منع شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده عمومی پلیس ایران در تبصره‌ای که از سوی خبرگزاری ایسنا به نشر رسیده گفته است که بر اساس آمادگی‌های اداره استخباراتی و امنیتی واقعات مانند انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی تکرار نخواهد شد. حسین آریان کارشناس امور نظامی و امنیتی مستقل در بریتانیا به اظهارات آقای مقدم اشاره کرده گفت: مسئولان به خاطر برآوردن اهدافشان در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی خیلی فعالند و برای احتمال نارامی‌های قبل و یا بعد از انتخابات خود را آماده ساختند و جهت انجام این کار طوری که در گذشته تجربه شده سپاه پاسداران از شاخه استخبارات خود و همچنان نیروهای بسیجی استفاده می کند. ایدر مصلحی وزیر امنیت ایران در حاشیه اجلاس 9 ماه اپریل کابینه گفته بود در مقابل هر کسی که از داخل یا خارج برای مختل ساختن پروسه انتخابات تلاش کند رحم نخواهد شد. مصلحی گفت برای احتمال حرکت‌های اغتشاشگرانه نظارت قوی صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر نشانه‌های موجودند که مقامات ایرانی تلاش دارند تا قابلیت‌های عقض و فرستادن خبر و اطلاعات به مردم را مانع شوند. مقامات ایرانی در هفته‌های اخیر وسایل ارتباط خصوصی مردم را مختل نموده که به آنها اجازه می‌داد فراتر از فیلتر کردن دولتی اینترنت معلومات را به دست آورند. فیلتر دولتی اینترنت اکنون در ایران ادامه دارد. کولین اندرسن یک تحقیق کننده مستقر در واشنگتن معتقد است که ایران اتصال ضعیف به اینترنت و فیلتر قوی را حفظ می کند. در این میان با گرفتاری بیشتر از 10 خبرنگاران از ماه جنوری امسال به این سو فشارها بر مطبوعات در ایران شدت گرفته است. ایدر مصلحی وزیر امنیت ایران گفت این گرفتاری ها به خاطر تلاش جهت جلوگیری از بروز نارامی های پیش از انتخابات انجام یافته است. رضا موهین یک کارشناس ایرانی که در جمع خبرنگاران بدون سرحد در فرانسه کار میکند برای رادیو آزادی گفت در ایران برای تعمیل فشار بر رسانه ها از شیوه های دیگر نیز کار گرفته می شود.
فشارها از هزارها بازداشت ها و بازجویی هایی که همچنان ادامه داره، بنابر گزارشات ما همچنان ادامه داره، تهدیدها و حتی در این اواخر به طور مشخص آنچه که ما ترک کردیم تبعید در داخل کشوره، یعنی برخی از روزنامه نگارا رو مجبور کردن که از مثلا تهران یا محلهای زندگی خودشون خارج.
بنیاد جدید نظارت بر انتخابات که به نام فجر یاد می شود همچنان کنترل بر شبکه های ستلایت، صفحه های انترنتی و شبکه های اجتماعی را نیز اعلان کرده است.
از تلاش های ایران، اقدامات حکومت ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری او کشور شنیدین. شنونده عزیز ساعت 11:27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. حال همکارم فرخنده احمدی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر موضوعات بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به حمله دیروز مخالفان بر شهر کابل اختصاص دادند. روزنامه مستقل ملی باور به نقل از مسئولان امنیتی می نویسند درگیری بین مخالفان و نیروهای امنیتی در ناحیه چهارم شهر کابل با کشته شدن 5 شورشی ناوقت‌های شب گذشته پایان یافت. روزنامه در ادامه به نقل از سخنگوی قماندانی امنیتی کابل می نویسد در این درگیری که بیشتر از 9 ساعت دوام کرد یک پلیس و یک محافظ شرکت نیپالی کشته شدند و 13 تن دیگر به شمول 7 پلیس زخمی شدند. خدمتگار روزنامه مستقل دیگر در صفحه نخستش با عنوان دروش نوشته است حمله بر نیروهای امنیتی خدمت به دشمنان وطن است. روزنامه به نقل از جنرال امرالله امان کارشناس افغان نوشته اگر طالبان مسلح در ارگانهای امنیتی نفوذ نمی داشتند هرگز نمی توانستند مجهز با انواع سلاح از وزیرستان تا کابل بیایند. در سر مقاله این روزنامه آمده است لازم است تا نیروهای امنیتی برای غالب شدن بر دشمن تدبیر و فداکاری داشته باشند. به باور نویسنده درگیری اخیر در کابل بیانگر آن است که تنها فداکاری نمیتواند راه پیروزی باشد، بلکه در کنار آن نیاز به تدبیر درست و ابتکار در همه امور به خصوص در جلوگیری از حملات مخالفان است. روزنامه می نویسد ابتدا باید این باور غلط از بین برده شود که گویا جلوگیری از حملات انتحاری ناممکن است و یا هم نمی توان از مداخلات کشورهای همسایه و جنگ مخالفان با دولت جلوگیری کرد. به نوشته روزنامه در حقیقت تمام این کارها امکان پذیر است ولی با تاکتیک های جنگی و یک استراتژی جدید. روزنامه مستقل خدمتگار در سرمقالش می نویسد حمله دیروز در کابل حلقه ای از همان سلسله حملات است که پس از سرد شدن گفتگوهای صلح و تیره شدن روابط افغانستان و پاکستان در افغانستان آغاز شده است. نویسنده مطلب به این باور است که طالبان با اجرای چنین حملات از یک سو می خواهند توانایی های نظامیان افغان را پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به چالش بکشند و از طرف دیگر به این ترتیب دولت را وادار به از سرگیری مذاکرات صلح سازند. به اساس معلومات این روزنامه گفته می شود که طالبان شمار زیادی از جوانان را آماده به انجام حملات انتحاری نمودند و حالا توانایی کنترل آنان را ندارند، زیرا بنوشته روزنامه اگر نظامیان خارجی افغانستان را ترک کنند و یا هم طالبان با دولت صلح کنند، در هر دو صورت طالبان قادر به قناعت دادن این اشخاص نیستند تا آنان را از انجام چنین حملات منع کنند. و در اخیر هم روزنامه دولتی هیواد از قول رئیس جمهور کرزی نوشته هر قطره خون جوانانی که در چوکات نیروهای امنیتی فعالیت می کنند برای بقا و آبادی افغانستان سرمایه است و مردم باید به این جوانان به چشم اولادهایشان بنگرند.
شنوندی عزیز، فراموش نکنین که در برنامه صحت در این هفته روی بیماری سرطان